کشیش قبل از رسیدن اهالی برای نخستین مراسم عشای ربانی مشغول وارسی کلیسا بود. او جارو و گردگیری راهروها و نیمکت‌های کلیسا پس از مراسم نیمه شب را دیده و پسندیده بود و از برده شدن کتب دعا و اشیای گم شده به اتاق‌های مخصوص آنها اطمینان حاصل کرده بود. کمی به ساعت 5 صبح مانده بود. هوای بیرون هنوز تاریک بود و نور زرد شمع‌های داخل کلیسا، جایی که کشیش پیر تک و تنها این سو و آن سو می‌رفت، سوسو می‌زد و سایه‌های لرزانی روی طاق و کف سنگی کلیسا می‌انداخت. پرتوی زودگذر از روشنایی شمع‌ها گاه و بیگاه بر روی شیشه‌های رنگی و پر از لک پنجره‌ها می‌افتاد. هوا سرد بود. به جز صدای گام‌های آهسته کشیش، صدای دیگری به گوش نمی‌رسید. کشیش در حال برگشت از اتاق نگهداری از اشیای مقدس بود که در مقابل صحنه متولد شدن مسیح ایستاد تا دعای مخصوص شب عید را در برابر مسیح نوزاد بخواند. منظره مقدس تولد مسیح در صحنه کوچک و بسیار زیبا ساخته شده بود. آسمان شب و ستاره‌ای که در آن می درخشید. پدر روحانی غرق در این صحنه شده بود که ناگهان روی در هم کشید و به جلو خم شد. صدای نجوا مانندی که از دهان او خارج شد در سرتاسر کلیسا پیچید. مسیح نوزاد، مجسمه گچی کوچکی که نمایانگر ناجی نوزاد بود، سر جای خود قرار نداشت. کشیش با شتاب و آشفتگی فزاینده شروع به جستجوی مجسمه گچی در اطراف صحنه و سپس در راهروهای مجاور آن کرد. او نخست خادم کلیسا و سپس همه دستیاران و پدران روحانی بخش را احضار کرد. اما هیچ کدام نتوانستند کمکی بکنند. آنها مدت زیادی روی این مطلب بحث کردند و در خاتمه در حالی که سرشان را تکان می دادند به همدیگر فهماندند که خبری از آن ندارند. مجسمه ناجی نوزاد گم و یا جایی نیفتاده بود بلکه آن را دزدیده بودند. کشیش با هیبت و وقار خاصی که با مسئله همخوانی داشت، جریان دزدی را به جماعتی که برای نخستین مراسم عشای ربانی آمده بودند، گزارش داد. او با لحنی سخت و محکم، اما مرتعش از احساسات ناشی از بی‌حرمتی، از ماهیت منزجر کننده این عمل که چیزی جز توهین به مقدسات نبود، صحبت کرد. او جماعت حاضر در کلیسا را با یک نگاه برانداز کرد، گویی در صدد خواندن افکار درونی تک به تک مردان و زنان بود. او گفت مجسمه مسیح نوزاد باید تا آخر روز کریسمس به صحنه متولد شدن مسیح بازگردانده شود. سپس در سکوت مطلق با گام‌های بلند از سکوی خطابه پایین آمد. کشیش در خلال هر یک از مراسمی که در آن روز برگزار شد، این تقاضا را با مردم مطرح کرد، اما به هیچ نتیجه نرسید. صحنه متولد شدن مسیح همچنان خالی از مجسمه مسیح نوزاد بود. بعد از ظهر روز کریسمس، کشیش دلتنگ و افسرده و با چهره‌ای ناامید از کلیسا بیرون رفت تا در خیابان‌های سرد و زمستانی بخش خود به پیاده روی و تفکر بپردازد. کشیش در حین پیاده روی متوجه یکی از اعضای کم سن و سال هیئت، پسرک کوچولویی به نام جانی شد. او که با لباس‌های کهنه خود را در مقابل سرمای زمستان پوشانده بود، در فاصله ای نچندان دور از کشیش در کنار پیاده رو مغرور و خوشحال سرگرم کشیدن واگن اسباب بازیش بود. رنگ اسباب بازی قرمز روشن بود و معلوم بود که نو و هدیه کریسمس است. کشیش با اندیشه به این که خرید یک چنین اسباب بازی گران قیمتی از طرف خانواده این پسرک چیزی جز تحقق فداکاری و صرفه‌جویی خانوادگی نیست، متأثر شد. در مقابل او منظره ای بود که شعله های لازم برای گرم کردن قلب او و تجدید ایمان او به طبیعت انسان را باز می تاباند. او بر سرعت گام های خود افسود تا به پسرک کوچولو رسیده و ضمن تبریک عید کریسمس تعریفی نیز از واگن زیبایش بکند. اما به محض نزدیک شدن به پسرک به ناگاه این خیراندیشی از مغزش بیرون شد. واگن پسرک خالی نبود. مجسمه مسیح نوزاد در حالی که در پتوی پیچیده شده بود اما کاملا از دید پنهان نبود در داخل واگن آرامیده بود. کشیش با ترش رویی جانی را متوقف کرد و با خشونت با او سخن گفت. پسر واقعا کوچولو بود و حسابی دست و پایش را گم کرده بود. کشیش با عصبانیت رو به جانی کرد و گفت: آیا می دانی که دزدی کار بسیار ناپسندیده ایست و از آن وحشتناکتر دزدی از کلیسا و بدتر از آن سرقت مسیح نوزاده است؟ چطور توانستی دست به چنین کار ناپسندی بزنی؟ جانی که اینک شادیش به عشق تبدیل شده بود و ترس تمام وجودش را فرا گرفته بود، مسیح نوزاد را از واگن اسباب بازیش بیرون آورد و با دستانی لرزان به سمت کشیش گرفت و گفت: پدر روحانی، من نوزاد مسیح را ندزدیدم. دیروز که به کلیسا آمده بودم از مسیح نوزاد خواستم تا برای عید کریسمس به من یک واگن اسباب بازی برساند و بهش قول دادم که اگر این کار را بکند اولین کسی خواهد بود که در روز عید سوار واگنم می شود. او دعای مرا مستجاب کرد و من هم به قولم عمل کردم. جانی مجسمه مسیح نوزاد را به پدر روحانی تحویل داد و گریه کنان از مقابل چشمان پر از حیرت و ندامت کشیش واگنش را برداشت و رفت.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت رو میره، میترسم کنارم نباشی و بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد بی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی چی اومد سر من که قول داده بود بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه ی تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. سر من که قول داده بود بودم دیگه بر نگردم، که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم. یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم.
شب بخیر پشت پلک صبح رادیو سلامت رو میشنوید. بریم سراغ تعداد دیگری از پیامک‌ها و صدای گرمتون. خانم فریبا از اهواز نوشتن به نظر من قضاوت اشتباه ممکنه باعث برهم زدن زندگی افرادم بشه، که گناه بزرگی و بعضی اوقات جبران ناپذیره. امیدواریم کسی مرتکب این گناه نشه. خانم باران از تهران نوشتن که قضاوت کردن دیگران خصلت زشت و نادرستی. قاضی مطلق خداوند. هر آنچه برای خودمون نمیپسندیم برای دیگرانم نباید بخوایم. هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم دیگرانو قضاوت کنم. آقای علیرضا از تهران هم در کنار ما هستند. خوش آمدید. خانم سمانه از شیراز نوشتن که من هیچ وقت در مورد کسی زود قضاوت نمی کنم. خانم مینو از تهران نوشتن بدگمانی به منزله دیدن نیمه خالی لیوان هست، در حالی که دیدن نیمه پر لیوان انسان رو از بدگمانی دور میکنه و آرامش بیشتری به همراه داره. همیشه به یاد داشته باشیم مواقع شادی ستایش خدا، مواقع سختی یافتن خدا، موقع آرامش پرستش خدا، مواقع دردناک اعتماد به خدا و در تمامی مواقع تشکر از خدا در سرلوحه زندگیمون قرار بگیره. 935 10 35 زندگی به من آموخت آن که با بدگمانی و قضاوت کام دیگری را تلخ می کند غیر ممکن است کام خودش شیرین باشد. خانم مژگان از تهران. خانم دنیا از تهران هم با ما همراه هستند. خوش آمدید.
صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز از برنامه پشت پلک صبح می شنوید. هر شب از ساعت 30 دقیقه تا 2:30 دقیقه بامداد. پشت پلک صبح. برنامه از رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. در برنامه پشت پلک صبح همراه شما ایم با موضوعات اجتماعی، مباحث کارشناسی، گزارش، موسیقی و ترانه.
یک نکته برای رسیدن به آرامش. غم خودش میاد، ولی شادی رو باید بسازی. اگر فضاهای خالی موجود در زندگی رو با شادی پر نکنیم و براش برنامه نداشته باشیم، بدون شک غم و اندوه، یا بهتر بگم افکار آزاردهنده، اون فضا رو پر خواهند کرد. زندگی رو شاد کنیم، منتظر نباشیم زندگی ما رو شاد کنه. پس زندگی کن قبل از اینکه زندگی برات تصمیم بگیر. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. بریم سراغ یکی دیگر از کارشناسان بزرگوار برنامه خودتون پشت پلک صبح.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. انشالله با امید خدا همیشه فکرهای خوب، فکرهای مثبت و فکرهای سازنده توی ذهنتون باشه. ببینید واقعیت این هستش که آدم وقتی نسبت به کسی گمان یا ظن نادرستی رو داشته باشه اصلا حس و حال خودش هم بد میشه. و یک داستانی هم هست توی فولکلور آلمان که میگن یک روزی یک فرد دهقانی اومد از خونش بره بیرون، بره سر زمین و بعد دید که تبرش توی انباری نیست. همون لحظه صدای پایی به گوشش رسید و اومد بیرون، همسایش بود که تقریبا داره حالت نیمه دو از اونجا دور میشه. فوری توی ذهنش گفت که حتما این تبر منو برداشته، نها کن این دوزو هم داره دور میشه، داره حرکت میکنه. و سرش هم داخته پایین و به قول معروف این نقاب کلاهش هم کشته روی صورتش که کسی نبینتش، خود دوزشه. داشت به خودش این فکرها رو میکرد که خانمش اومد و گفتش که چیکار میکنی؟ تو باره مادم تبر رو بردارم ولی ظاهرن یه نفر تبر رو برداشته و به همسایه اشاره کرد. خانمش گفتش که اون یه نفر من بودم، تبر رو برداشتم، میخواستم که یه چیزی رو خورد کنم و الان رو بردم که بذارم سر جاش. خلاصه باز به همسایه نگاه کرد، این بار دید که واقعا همسایه به قول معروف آدم طبیعیه که یکم دیره شده، داره به سمت محل کارش میره و تمام اون فکرهایی که داشت ظاهرن فکرهای اشتباهی بود. بله ازان واقعیت اینجاست که ما وقتی نسبت به کسی ظن بد و گمان بد داشته باشیم، همه رفتارها و حرکاتش رو هم بد تعبیر و تفسیر میکنیم. ولی زمانی که فکر خوب داریم، اون وقت هستش که کارکردهای او رو هم مثبت میبینیم و درست میبینیم. بعدا خیلی خجالت میکشیم، خیلی از خودمون خجالت میکشیم، ناراحت میشیم که چرا اصلا ما یه همچین فکری داشتیم. لذا توصیه ما این هستش که این باور رو داشته باشید، کمی آدم ها خوبن، همه آدم ها، البته همه آدم ها خوب هستن، بعضی خصلتاشون بده. کسی قرار نیست بخواد که سر ما رو کلاه بذاره، هرچند که ما به قول معروف حواسمون رو جمع میکنیم، ولی به کسی ظن بد نداشته باشیم، چون بعداً که مشخص شد چه اشتباه بوده حال خودمون خیلی بد میشه. میگه ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، خرقه خود سیاه و درق خود ازرق نکنیم. امیدوارم که همیشه فکر خوب مصطفی سازنده داشته باشید به امید خدا و در پناه حق زندگی کنید. دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه.
بله دوستان، گاهی وقتا حرفای دیگران و دهنبینی باعث میشه نسبت به کسی بدبین میشیم. آدمایی که خیلی به حرف دیگران اهمیت میدن و دهنبین هستن بیشتر دچار سوء ظن و بدبینی میشن. این افراد تا میبینن که کسی مثلا در مورد همسرشون یا فرزندشون چیزی میگه که اصلا هم از صحتش مطمئن نیست، دچار بدبینی میشن و به مرور این رفتار به صورت بیمارگونه در اونها رشد پیدا میکنه. یه نکته مهم در ادامه همین مبحث بدبینی در مورد بچه هامون. دوستان به فرزندانمون اعتماد کنیم. اونها ثمره زندگی ما هستن. تا فرزندمون از خونه رفت بیرون هزار تا فکر بد راجع بهش نکنیم و بهش مهر بدبینی نزنیم. خیلی از والدین گمان بد به فرزندشون دارن. یا بعضی از والدین، حالا خیلی نکنیم، بعضی از والدین. مدام فکر میکنن که فرزندشون داره به راه خلاف میره و کارهای ناشایست میکنه. و رو حساب این بدبینی ها میزان محبتشون رو به فرزندشون کم میکنن و به مرور مشکلات اساسی بین فرزند و پدر یا مادرش پیش میاد که در اون صورتی که ممکنه بچه اون وقت به هزار راه اشتباه کشیده بشه. یه وقتایی هم هست که فرزند نسبت به والدینش بدبین میشه یا فرزندان. مثلا پدر یا مادر راهی رو به فرزندشون پیشنهاد میدن و راهنماییش میکنن، ولی چون راهشون و نحوه راهنماییشون شاید اشتباه باشه، بچه نسبت به پدر و مادرش بدبین میشه و فکر میکنه اونها خوب اون رو نمیخوان و به همین ترتیب بین والدین و فرزند شکاف ایجاد میشه. بله، و این هم مطالب برنامه امشب که در این باره تقدیمتون کردیم. از شما هم خیلی چیزا یاد گرفتیم. ممنون از این که زود قضاوت نمی کنید، بدبین نیستید، چون دوستان بالاخره این انرژی دیگه، کار ما همینه، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. بدبین نباش تا بر تو بدبین نباشند. اگر هم بدبین بودن، صبوری کن و بالاخره بسپار به گذشت زمان. خیلی مخلصیم، شب بخیر، خداحافظ.
این شهر فرزند ریخته می شهر